مدیریت.
بله.
و بعد از اون به کلیه به اصطلاح کارهایی که برای حفظ این اسکلت و تنظیم باردهی در روی درخت صورت میگیره، مثل حذف شاخه‌های یه ساله، چند ساله، حتی خراشتهی و غیره که در روی درخت صورت میگیره، میتونیم بگیم که هرس انجام شده. به هر حال تفکیک این دوتا موضوع و این دوتا لغت از همدیگه مهم و ضروریه، چرا که نوع عملیات و کارهایی که باید انجام بشه با همدیگه متفاوت خواهد.
درسته.
این یه تعریف کلی از هرس و تربیت خواهد بود در درختان میوه.
بله. آقای دکتر، با توجه به صحبت شما، پس بین هرس و تربیت تفاوت وجود داره. تربیت از زمانی اتفاق میفته که درخت نهال هست.
دقیقاً. مثل بچه آدم، از هر چقدر که زودتر هم اتفاق بیفته، به هر حال معمولاً اثر و کارایش بیشتره، و هر چقدر دیرتر بخواد شروع بشه طبیعتاً تاثیرش کمتر و سخت‌تر خواهد بود.
حالا هدف از تربیت چی هست آقای دکتر روزنی؟
به طور کلی تربیت در کنترل اندازه درخت، زاوه بندی شاخه های درخت، دستیابی به تنه قوی و محکم در درخت، افزایش کمی و کیفی محصول، و خدمت شما عرض کنم که حتی تعداد درختی که در واحد سطح میتونیم بکاریم، و به طور کلی حالا بخوایم عرض بکنیم میتونیم بگیم که در کاهش هزینه‌های داشت و برداشت مؤثره. حالا من یه توضیح بدم خدمتون در این ارتباط. ببینید، ما هر چقدر که زاویه شاخه ها با تنه کمتر باشه، قدرت این شاخه در مقابل به هر حال باد یا باری که روش قرار میگیره کمتر خواهد بود و شکنندگی شاخه بیشتر خواهد شد. از طرفی به عنوان یه قاعده کلی، باز هر چقدر که زاویه شاخه با شاخه فرعی با شاخه اصلی در واقع بیشتر باشه، و معمولا میگم بالای به هر حال 60 درجه، تعداد جوانه های گلی که روی اون شاخه به خاطر توزیع یک نواختر شیره‌ای پرورده‌ای که در سرتاسر شاخه به هر حال اتفاق میفته، تعداد جوانه های گل بیشتر خواهد شد، و افزایش تعداد جوانه های گل طبیعتا روی عملکرد درخت تاثیرگذار خواهد بود. این به طور کلی اهداف تربیت، و ما میخواییم که حالا در قدم اول همطور که جناب علی خودتون هم اشاره کردید، معمولا از همون به اصطلاح سالهای اولیه حتی تو نهالستان صورت میگیره، هدف اینه که یک شکل و فرم مناسبی رو با توجه به در واقع سیستم مدیریت باغمون به درخت بدیم، و بعد از اون در واقع این فرم و شکل رو بتونیم در واقع در سالهای آینده حفظ بکنیم.
بله. آقای دکتر، ما فکر میکردیم که اندازه درخت بیشتر تحت کنترل رقمی هست که اون درخت داره. خب
بله.
مثلا
بله.
مثل پاکوتا بودن بعضی از درخت ها، آیا این پاکوتا بودن درخت ها هم به نوع تربیت ربط داره؟
ببینید، طبیعتا همونطوری که سال خیلی خوبی فرمودید خدمتتون عرض کنم که ببین، نوع پایه توی اندازه درخت تأثیر داره.
بله.
گاهن ما توی این کلاس های ترویجی مثلا ما یه پایه داریم توی گیلاس به اسم پرونس محال یا محلب یا آلبلو تلق میگن.
بله.
این پایه به طور کلی پایه پررشدیه. گاهن ما مثلا اسلایت هایی رو نشون میدیم که میگیم خب این پایه رو شما میبینید پایه بسیار پررشدیه تو گیلاس، گاهن درخت رو ارتفاعش رو به 10 تا 15 متر هم میرسونه تو گیلاس. علموت اگر تشریف برده باشن باغدارا توی قزوین میبینن گیلاس هایی هستش که 10 تا 15 متر ارتفاع داره.
بله.
خب ما همین در واقع پایه و همون رقم گیلاس که مثلا تکنون اونجا هستش، ما با یک تربیت درست میتونیم در واقع ارتفاع درخت رو بیاریم پایین. ببینید، به طور کلی من اینطور بگم، توی درخت هر چقدر از زمانی که نهال رو میکاریم توی زمین، هر چقدر که بتونیم باری که از نهال میگیریم زودتر شروع بشه، کوتاه‌تر میشه. حالا گاهن مثلا بچه ها میگن تو بچه آدمی زاد، میگن اگر مثلا تو اون دوران بچگی کار خیلی سخت بهش بدی، رشدش کم میشه.
درسته.
اون رشد زیاد رو نخواهد داشت. حالا به هر حال تجربهش زیاد میشه، رشدش کم میشه.
درسته.
توی درخت هم همینطوره. اگر ما توی اون سالهای اولیه بتونیم خوب تربیت کنیم، یکی از موارد مهم تربیت خم کردن شاخه ها. ببینید هر چقدر که زاویه شاخه بیشتر بشه و به سمت 90 درجه نزدیکتر باشه، تعداد جوانه گل رو اون شاخه میره بالا. وقتی که تعداد گل بره بالا، تعداد میوه میره بالا. وقتی که تعداد میوه بره بالا، اتفاقی که میفته رشد کم میشه. شما همون درخت تعداد گل خیلی زیادی تشکیل شده، گلها رو حذف بکنید.
درسته.
ندارید گلها حذف بشه و اجازه ندیم که میوه در واقع تشکیل بشه، که گاهن توی مخصوصا تو میوه‌های هستدار زمانهایی که سرمازدگی بهاره اتفاق میفته، این موضوع به شدت مشکل ایجاد میکنه توی در واقع تربیت و هرس درختان، چون جوانه های گل رو سرما میزنه.
بله.
بعد وقتی که جوانه گل سرما زده میشه، میوه تشکیل نمیشه و میبینید یه رشد خیلی زیادی اون سال خواهد کرد. خب البته خودش این یه مدیریت خاص داره، یه موضوع خاصی آلوزی خیلی در شاید در ارتباط با موضوع برنامه ما نباشه، ولی میخوام عرض بکنم که اینا همه به هم وابسته است.
درسته.
بله، پایه تأثیر داره توی کم کردن رشد، خود رقم تأثیر داره و تربیت هم تأثیر داره، و این تربیت باید با در نظر گرفتن نوع رقم و پایه باشه.
درسته.
ما نمیتونیم مثلا یک سیستم تربیتی خاص رو برای یک پایه پر رشد یا یک پایه کم رشد یا یک رقمی که به طور مثال مثلا ذاتن این رقم رقم گسترده است، ما بخوایم این رو بسته تربیت کنیم، کار سختیه.
درسته.
باید به نوع و فیزیولوژی و در واقع خصوصیات اصلی رقم رو شناخت کامل داشته باشیم تا بتونیم یک در واقع مدیریت درستی رو در ارتباط با تربیت داشته باشیم. اگر به این توجه نداشته باشیم، به هر حال نتیجه‌ای که می‌گیریم نتیجه درستی نخواهد بود و
بله.
فقط یه مقدار خیلی زیادی هزینه کردیم.
درسته. پس از فرمایشات شما ما اینطور استنباط کردیم
بله.
که توی تربیت ما بیشتر هدفمون ظاهر درخت هست. درسته. هدف
فرم و اسکلت هست.
فرم و اسکلت. بله.
بله بله.
اون وقت هدفمون از هرس چی هست؟ توی هرس دنبال چی میگردیم؟
ببینید توی هرس، خب در ادامه تربیت که معمولا تو سالهای اولیه همطور که به صلاح جنابالی خودتون هم اشاره کردید بنده هم عرض کردم، صورت میگیره. در ادامه در واقع تربیت هرس خواهد بود. هرس خب یکی از در واقع موضوعات اینه که اون فرم و اسکلت رو تو سالهای مختلف بتونیم حفظ بکنیم، اون فرم و اسکلت و اون چیزی که تربیت کردیم در حال بتونیم حفظ. بعدش خب طبیعتاً همینطور که درخت رشد میکنه، یه سری شاخه‌های آلوده و به هر حال توی درخت امکان داره به وجود بیاد، خب طبیعتاً حذف این شاخه‌ها خیلی ضروریه. باید این شاخه‌ها در همون سال حذف بشه، نگهداریش امکان داره مشکل ایجاد بکنه.
درسته.
یکی از موارد دیگه شاخه‌های غیر بارده هستن. ببینید توی درختان میوه هستدار زیاد اتفاق میفته، شاخه‌هایی که اصطلاحاً باغدارا بهش میگن نرک یا برده، یعنی اینا تولید بار نمی کنن. اینها باید حذف بشه. نگهداری اینها فقط و فقط خدمتتون عرض کنم که هزینه ای که روی به هر حال برای باغدار ایجاد میکنه، چون میدونید این شاخه به هر حال آب میخواد، کود میخواد، نگهداری میخواد و مصرف داره. به هر حال این مصرف کننده غیر ضروری باید حذف بشه
و هیچ بازدهی هم نداره.
هیچ بازدهی هم نداره.
درست.
حالا من میخواستم حالا جای دیگه اشاره بکنم، خب بد نیست و همینجا در واقع اشاره بکنم که یکی از مهمترین در واقع نکات خود آبه. این شاخه ها آب زیادی مصرف میکنن. گاه هم ما میدونیم که توی یه درخت بیش از 20% در واقع شاخه های غیر بارده وجود داره که فقط به آبی که این شاخه در واقع مصرف میکنن اگر توجه بکنید میبینید که خب به هر حال یه عدد قابل توجهیه،
و خصوص در نقاط کم آب.
کم آب و یه مشکل جدی‌تری هم که ایجاد میکنه، گاهن ببینید این شاخه ها رو ولش بکنید میاد غلبه پیدا میکنه تو درختان میوه اصلی، شاخه رو شاخه بارده، یعنی اون رو تحت تاثیر قرار میده، بر اون غلبه پیدا میکنه و یواش یواش در واقع جایگزین اون میشه.
خب آقای دکتر اگر اجازه بدید ما یک بخشی از برنامه رو تقدیم دوستان عزیز شنونده بکنیم و بعد دوباره برگردیم و با ادامه موضوع در خدمت شما باشیم.
در خدمت شما هستم.
سپاسگزار هستیم از همه شما دوستان عزیز شنونده شاخه های طلایی که تا به اینجای برنامه با ما همراه هستید. دوستان عزیز، شما که شنونده دائمی برنامه هستید بدونید که ما در بخشی از برنامه شاخه های طلایی باغداران نمونه کشورمون رو معرفی میکنیم و آشنا میشیم باهاشون تا بتونیم هم سپاسگزارشون باشیم، هم تشکر بکنیم از تلاششون، هم از به هر حال اطلاعاتشون استفاده بکنیم. امروز میخواییم بریم به استان گلستان و سلام عرض بکنیم خدمت آقای محسن لطیفی که یک باغدار نمونه هستند. سلام عرض میکنم خدمتون آقای لطیفی.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو، من در خدمت شما هستم.
بله، کدوم قسمت از استان گلستان تشریف دارید؟
بنده گرگان هستم.
گرگان، باغتون کجاست؟
باغمون در جاده گرگان علی آباد بعد از شهر جیلین در خدمت هست.
بله، باغتون چی هست؟
اینجا یه باغ در هکتاری شامل مرکبات که پرتقال و نارنگی و آلوی قصر طلا.
بله، خب شما یک باغدار نمونه هستید، چند سال هست که فعالیت میکنید؟
خواهش میکنم عرضم بزرگ شما که من یه حدود 33 ساله که فعالیت بخش کشاورزی خصوصا در قسمت باغداری هستم.
خودتون باغتون رو احداث کردین؟
بله، خودم باغ رو احداث کردم. البته ما کارهای فعالیت‌های دیگه هم در این مجتمع داریم، هم از یک 5000 متر گلخونه هیدروپونیک و
بله.
یک واحد مقبری 20000 تایی.
بله، خب آقای لطیفی، ما توجه به این که موضوعمون هرس درختان هسته دار هست، میخواییم در مورد درختان شما بپرسیم که عملیات هرس رو امسال انجام دادید الان؟
بله انجام شده.
از چه تاریخی معمولا شروع میکنید؟
ما معمولا بعد از خزان درختان که به طور کامل درخت خزان کرد، ما عملیات هرسمون رو شروع میکنیم.
یعنی بهترین موقع همین موقعی هست که شما الان هرس کردید؟
بله 100%. از بعد از زمان به اصطلاح خزان کامل که درخت خواب کامل رفته باشه.
بله، شما از هرس کردن باغتون چه نتایجی حاصل شد براتون؟
البته اینو من خدمت رو نهاز کنم که هرس درختان در هر منطقه شرایط و زمان خاصی داره که باید اون حالت اصلی درخت به خواب کامل فرو رفته باشه.
درسته.
ما هم حدودا در ماه دیما بهترین زمان برای منطقه گرگان هست که به اصطلاح تا اواسط بهمن ماه به اصطلاح شرایط بسیار مناسبه برای.
بله، خب چه نتایجی رو در بر داشته براتون؟
از حضور شما، خب هر از درختان میوه هسته دار یا کلن هر درخت میوهی، خب این کمک میکنه که میوه های سالم و خوبی داشته باشیم.
بله.
و بر علیه آفت ها و بیماری ها بتونیم راحت تر و بهتر مبارزه کنیم. بعد درخت هم فرم خاصی پیدا میکنه، هوادهی خوبی براش به اصطلاح به وجود میاریم. از حضور شما که باعث جوانگرایی درخت میشه، جلوگیری از پیری زودرس درخت انجام میشه.
درسته.
بله.
بله. آقای لطیفی، انجام هرس یه کار حرفه‌ایه یا اینکه نه هر کسی میتونه انجامش بده؟
100% کار حرفه‌ای هست.
بله.
باید تشخیص شاخه هایی رو بدن که شاخه های زایشی رو یا شاخه های رویشی رو اینا رو در نظر بگیرد.
بله.
یا اینکه شاخه هایی که میوه دارند اینا رو باید همه رو، قنچه ها رو ببیند به چه صورت هست که شاخه های مازاد هرس بشه.
درسته. پس میشه گفت که این اقدامی که شما انجام میدید نتیجهش رو میتونید در سال آینده که محصولتون رو برداشت میکنید ببینید، درسته؟
بله همینطوره.
براتون آرزوی موفقیت میکنیم جناب آقای لطیفی. خیلی خوشحال شدیم باهاتون آشنا شدیم. اگر صحبت خاصی هست بفرمایید.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. خیلی خوشحال شدم که این فرصت رو دادید. البته خب سوای موضوع این قضیه برای حفظ سلامتی و تعادل اندام های رویشی و زایشی،
بله،
حتما برای نفوذ نور در درخت، بله، خیلی مهمه. بعد برای به اصطلاح اجرای تولید میوه یا توزیع مواد غذایی،
بله،
بین شاخه ها و میوه ها، اینها هم دخیل بر یک حرس خوب و منظم هست.
درسته. خیلی متشکر هستیم از شما جناب آقای لطیفی. انشالله باغتون آباد باشه، زمینه که تنتون هم سالم باشه.
متشکرم. کلیه دوستان و همکاران کشاورز انشالله موفق باشن.
همچنین متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا
شنونده برنامه شاخه های طلایی هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیامکی برنامه 3036-37 هست. میتونید ارتباط برقرار کنید، پیامک بزنید به برنامه شاخه های طلایی که مختص شما باغداران عزیز و پرتلاش هست. درباره هرس درختان هسته‌دار صحبت میکنیم در این برنامه و در خدمت آقای دکتر ناصر بوزری، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور هستیم. آقای دکتر، در قسمت قبلی صحبت شما در مورد هرس درختان و اصلا اهداف هرس چی هست، شما داشتین صحبت میکردین که صحبتهای شما نیمه کاره موند. در خدمتون هستیم با ادامه صحبتاتون.
خواهش میکنم. عرض میکردم که یکی دیگه از اهداف مهم هرس بحث نوره.
بله.
ببینید توی تقریبا میتونم بگم اغلب درختان، حالا شاید توی درختان میوه هسته‌دار و حتی دانه‌دار و غیره، بحث نور موضوع بسیار بسیار مهمیه. یعنی هر چقدر که ما بتونیم نور داخل تاج، ببینید بیرون تاج درخت نور 100%، شما موقع که درخت رو میبینید او قسمت های بیرونی 100% نور میخوره.
بله.
ولی هر چقدر که به طرف داخل تاج برید مقدار نور کم میشه، به طوری که با اون قسمت های مرکزی و یا از مرکز یک کمی که رد بشیم گاهم مقدار نوری که به داخل اونجا تابیده میشه کمتر از 30%. ما یه آزمایشی بود خودمون انجام دادیم، خیلی جالب بود، دیدیم قسمت بیرون تاج مثلا حدود مثلا 20-25,000 لوکس نور داره، 30,000 لوکس. اومدیم مثلا به قسمت های وسط تاج که رسیدیم دیدیم کمتر از مثلا 6-7,000 شد، علی‌رغمی که وسط تابستون بود، هوا گرم بود و به هر حال دما نزدیک 40 درجه بود. گاهن مثلا بعضی از باغداران بحث نور رو با بحث گرما یکی میبینن، اصلا کاملا متفاوته. امکان داره هوا 40 درجه باشه ولی نوری که به داخل درخت تابیده میشه بسیار کم باشه. هر چقدر که ببینید جوانه‌ها در روی درختان، در حالا میوه‌های هسته‌دار من دارم اختصاصا صحبت میکنم، برای اینکه از حالت رویشی به زایشی تبدیل بشن لازمه مقدار نور کافی ببینن.
درسته.
اگر این نور کافی هم چه زمانی ببینن؟ اون زمانی که داره اون جوانه گل، حالا به اصطلاح میگم فلاورنشن یا انگیزش جوانه های گل صورت بگیره، که معمولا تو درخت های میوه هسته دار توی تیر و مرداد اون موقع خواهد بود، که حتما باید تو اون تاریخ ها مقدار نوری که داخل تاج تابیده میشه کافی باشه.
درست.
ما به هر حال این یکی از موضوعات مهمیه که موقع هرس و حذف شاخه ها به داخل تاج باید توجه داشته باشیم و طوری در واقع شاخه ها رو حذف کنیم که داخل تاج اون مقدار نور کافی ببینه. این کمک میکنه که میوه‌هایی هم که داخل تاج هستن کیفیت مناسبی داشته باشن. ببینید وقتی که میوه نور کافی نبینه طبیعتا مقدار قندش کم میشه و مزه‌اش کم میشه، حتی توی رنگ و بعضا توی طعم میوه هم تاثیر خواهد گذاشت.
درسته.
مثلا توی هلو شلیل و طبیعتاً یکی از موارد مهم همطور که عرض کردم بحث نور و افزایش گلانگیزی در داخل تاج میوه است. یک نواخت میوه در داخل تاج توزیع میشه. وقتی که این اتفاق بیفته شما عملکرد زیادی رو دارید، عملکردتون افزایش پیدا میکنه، چون بعضن بعضی از باغات میبینی سنتی بیرون درخت کلی میوه تشکیل شده، ولی عملکردش نسبت به یه باقی که مدیریتش مدیریت مناسبیه، اون باغ هم بیرون درخت میبینید که میوه زیاد تشکیل شده، ولی داخل درخت هم به اندازه کافی میوه داره. رو همین حساب اون باقی که با مدیریت مناسبی بوده، هرس درستی انجام شده، عملکردش میره بالاتر. یکی دیگه از موضوعات مهم توی درخت‌های میوه هستزار بحث جوان کردن درخته.
بله.
جوان کردن درخت مساویه با افزایش و عمر اقتصادی درخت.
درسته.
ببین یه در واقع داستان خیلی قدیمی توی باغات میوه هست، به خصوص تو هلوشلی در واقع تو کشور متاسفانه رایج شده. البته ما سعی کردیم تو کلاس‌های مختلف دوره‌های مختلف این رو در واقع توضیح بدیم. حالا از این در واقع امکاناتم استفاده میکنم خدمت باغداران محترم عرض میکنم. اینکه هلوشلی عمرش کوتاهه، معمولا میگن هلوشلی 4 سال 5 سال 7 سال عمر داره، بعدن باید بکنیم بندازیم. در صورتی که اینطور نیست. حالا بحثشون عمر اقتصادیه، یعنی میگن مثلا بعد از 5 سال 6 سال باغدارا مثلا نظرشون اینه که دیگه درخت میوه نمیده، بارش کم میشه، عمر اقتصادیش تموم میشه، باید بندازیم.
خب
در صورتی که عرض کردم اینطور نیست. این درخت میتونه مثل درخت گیلاس، مثل درخت سیب، سالهای سال در واقع تولید میوه بکنه، میوه با کیفیت بکنه و در واقع ازش استفاده بکنید.
خب به چه صورت؟ یعنی همین جوان کردن درختان؟
من توضیح بدم یه نکته خیلی مهم رو میخوام واقعا استفاده بکنم از این.
بله.
ببینید توی درختان میوه هسته دار، مثلا اینجور بگم خدمتتون، فرض بفرمایید که استان گلستان یک منطقه، یا استان مازندران یک منطقه بسیار مناسبی برای کشت هلوشلیله تو درختای میوه هسته دار، و هر سال هم داره اونجا در واقع سطح در واقع کشت این در واقع گونه داره افزایش پیدا میکنه. باغدارا ترجیحشون تمایلشون که این درخت رو بکارن.
بله.
اگر این درخت عمر اقتصادی کوتاه داشته باشه این درخت رو میکنن، بازم میخوان جاش در واقع درخت هلوشلیل بکارن. اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاق این که میفته اینجا اینه که اون درخت هلوشلیل که کاشته میشه دیگه هرگز اون درخت هلوشلیل قدیمی نمیشه. چرا؟ برای اینکه بحث آلولوپاتی و همون یا موضوع واکشت مطرحه، یا ترشحاتی که ریشه های هلوشلیل از خودشون در واقع تو خاک در واقع منتشر میکنن، و این باعث این میشه که هلوشلیل که بعدن کاشته میشه اون هلوشلیل اصلی نباشه، کیفیتش بیاد پایین‌تر. بنابراین حالا من یه جنبندی بکنم از این بحثم اینه که ما لازمه که عمر اقتصادی درخت رو زیاد بکنیم.
بله.
یکی از مواردی که میتونه عمر اقتصادی درخت رو زیاد بکنه اینه که ما یک حرس مناسبی داشته باشیم و سعی کنیم همیشه درختمون رو جوان نگه داریم. باز من از این موقعیت میخوام استفاده کنم یه جمله رو در ارتباط با حرس به طور کلی بگم خدمتتون.
بله خواهش میکنم.
باغداری در واقع میتونه حرس مناسب داشته باشه که موقعی که داره شاخه ها رو حذف میکنه و شاخه ها رو داره میبینه، توانایی این رو داشته باشه که ریشه های درخت رو هم بتونه ببینه و از حجمی که در واقع ریشه در داخل زمین تشکیل داده به طوری به صلاح خبردار باشه. خب طبیعتاً این سوال میشه که چجوری این امکان داره؟
بله
این امکان پذیر است. ما میتونیم با استفاده از نوع خاکمون، بافت خاکمون، نوع پایمون، تغذیه‌ای که روی درخت انجام میدیم، بتونیم در واقع حتی رشدی که شاخه های یک ساله‌ای که در اون سال شاخه هایی که در اون سال تشکیل شده بتونیم در واقع یک تشخیص مناسبی از حجم این ریشه داشته باشیم، و با توجه به تمام این موارد که عرض کردم خدمتون یک مدیریت مناسبی رو روی حرس داشته باشیم. خب طبیعتاً این میشه حرس مناسب. از موارد دیگه‌ای که تو حرس، اگر حرس مناسب باشه، کاهش سالاوریه. ما بعضی از درختان میبینید که خب به هر حال سالاوری رو خواهند داشت. خب ما میتونیم که با حرس مناسب، یعنی ایجاد یک تعادل مناسب بین قسمت‌های هوایی و ریشه، اون سالاوری رو در واقع به حداقل خودش برسونیم و عرض کردم یک تعادل مناسبی رو به قسمت های هوایی و ریشه داشته باشیم.
بله خیلی متشکریم جناب آقای دکتر بوزری. باز هم از شما این اجازه رو میخواییم که همراه با شما بتونیم بخش بعدی برنامه رو تقدیم دوستان عزیز بکنیم و بعد دوباره برگردیم و در مورد موضوع برنامه که هرس درختان هسته‌دار هست صحبت بکنیم. خواهش میکنم.
نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز سلام، من مهدخت نعمت‌زاده هستم با اخبار باغبانی در هفته که گذشت در خدمتتونم. معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان گفت گیاهان دارویی از بازار پسندی مطلوبی برخوردارند. منوچهر پارسافر در این باره گفت استان گیلان یکی از بهترین خاستگاه ها برای رشد و تکثیر گیاهان دارویی به شمار می رود. گیاهان دارویی به عنوان ذخایر و گنجینه های ژنتیکی گیاهی می توانند ثروت خوبی برای ما برمغان آورند. گیاهان دارویی از ارزش خاصی در علوم زیستی، پزشکی و دامپزشکی به لحاظ پیشگیری و درمان بیماری برخوردارند. شرایط جغرافیایی و تنوع آب و هوایی گیلان و امکان رویش اکثر گیاهان دارویی در مراتع فرصتی است طلایی که در این استان وجود دارد. پارسافر با بیان اینکه گیلان بیشترین سطح کشت گل گاوزبان در کشور را دارد گفت گل گاوزبان گیلان هم ردیف زعفران خراسان در کشور است و از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است. معاون امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت مناطق کوهستانی و جنگلی گیلان دارای تنوع گیاهی بالایی هستند که از بازارپسندی بسیار خوبی در بازارهای هدف برخوردارند. وی در انتها گفت استفاده از گیاهان دارویی در بین مردم رو به افزایش است و به نظر می رسد از طب سنتی بیش از گذشته برای درمان بیماری ها بهره گرفته می شود و این امر یکی از دلایل افزایش و تقاضا برای خرید گیاهان دارویی است. سرمازدگی گلخانه های یزد. مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان یزد گفت 4.5 هکتار از گلخانه های استان یزد در پی سرمازدگی خسارت دیدند. شیخ علی شاهی در این باره گفت سرما به 12 واحد گلخانه ای خسارت 4 میلیارد تومانی وارد کرده. این واحدها در شهرستان های یزد، مهریز و خاتم قرار دارند. شیخ علی شاهی بیان کرد بی توجهی گلخانه داران به اطلاعیه های سازمان هواشناسی، استاندارد نبودن وسایل گرمایشی و فرسوده بودن پوشش پلاستیکی گلخانه ها از دلایل اصلی این سرمازدگی است. وی ادامه داد گلخانه داران علاوه بر کنترل تجهیزات می توانند با دو پوشه کردن پوشش گلخانه خود، پیشبینی سوخت دوم، استفاده از مشعل های دوگانه سوز و بهره گیری از سیستم های نوین گلخانه های خود را از سرما و سرمازدگی مصون دارند. و اجرای طرح پایلوت پیشگیری از زوال مرکبات در جهرم. معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی از اجرای طرح پایلوت پیشگیری از زوال مرکبات در باغات شهرستان جهرم خبر داد. محمد مهدی برومندی در این باره گفت استان فارس ویترین تولید محصولات باغبانی کشور است و مخصوصاً شهرستان جهرم مقام اول این استان را دارد. وی گفت در سال گذشته علاوه بر تولید غذای کشور 7.5 میلیون تن صادرات محصولات کشاورزی داشته ایم که 6 میلیارد دلار درآمد ارزی در شرایط تحریم نصیب کشور شده است و قریب به 3 میلیارد دلار سهم بخش باغبانی بوده است. برومندی بیان کرد ایران به دلیل داشتن ارتفاعات مناسب و قرار گرفتن در عرض جغرافیایی 32 درجه کمربند تولید محصولات استراتژیک در بخش کشاورزی و باغبانی است و به همین خاطر می توانیم در بخش کشاورزی و باغبانی به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کنیم. وی تاکید کرد در استانی که 15% محصولات باقی کشور را تولید می‌کند، باید تلاش شود تا به بخش کشاورزی که در شرایط سخت تحریم جبران سایر بخش‌های کشور را نیز می‌کند، توجه بیشتری شود. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش سپاسگزارم. تا